بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه في جملة أوليائه. دقت کنید بزرگواران، به حمد الله وارد تنبیهات اقل و اکثر شدیم و اولین تنبیه که اگه انشالله تنبیهات تموم بشه وارد استصحاب و اینها میشیم یواش یواش. من تنبیه اول رو تقریبش رو بیان کردم، اصل مرکز نزاع اشاره شد، کلامی از آقایان که حالا عمدتاً مرحوم شیخ میگن اشاره شد، دو پاسخ از آقای آخوند هم بیان شد. امروز میخوام اون تنبیه رو با بیان دیگری از خودم با یک بیان دیگه بیان کنم که خواهید دید شاید با این بیان ورود در این مسئله و همچنین تبیین مطالب اولا باشه. این تنبیه مرکز نزاعش در اینه که ما میدونیم یک شیء جزء واجب هست، حالا شرط یا جزء فرقی نمیکنه، ما فعلا مثلا جزء رو مثال میزنیم، میدونیم یک شیء جزء واجب هست اما نمیدانیم جزء رکنیه که پس در فرض که نسیانن او سهون ترک بشه اون واجب ما چی شده؟ بگید اتیان نشده، طبعا عمل من میشه بفرمایید باطل، چون اگه جزء رکنی باشه ولو سهون و نسیاننم ترک بشه عمل من میشه فاقد رکن دیگه، عمل فاقد رکنم که میشه باطل. درست آقای یعقوبی؟ یا نه جزء رکنی نیست، پس طبعا در فرض سهو و نسیان در واقع رکن چون نبوده وجوبشم از من ساقط شده، پس عمل من چی باشه؟ بگید صحیح باشه. این مرکز نظامه. پس دعوا سر چی آیه حسینی؟ سر رکنیت و عدم رکنیت. آقا ارتباطش به نسیان چیه؟ آها، اگر رکن باشه ولو ناسیان من ترکش کنم نمازم، حالا نماز مثلا، عملم میشه باطل. اگر رکن نباشه در فرض عدم در فرض نسیان دیگه نمازم یا عملم باطل نیست، چون حدیث رفع میگه رفع عن امتی نه چیز که یکی از اون نه چیز چیه؟ سهو و نسیانه. پس فرض اینه که ما از خارج میدونیم در فرض سهو و نسیان عمل من اگر جزئی واجب داشته باشه و غیر رکنی اون عمل باطل بگید نیست. خب حالا سوال، پس دعوا سر رکنیت و عدم رکنیت اون جزئه، این اصل مطلب. مرحوم شیخ می فرمایند اصلا تفاوت بین تکلیف ملتفت و ناسی معقول نیست. چرا؟ جهت مطلب اینه که ایشان می فرمایند به خاطر این که جعل حکم از مولای حقیقی و غیر او جهتش چیه یعقوبی؟ اینه که امر مولا داعی باشه در نفس مکلف برای ایجاد انبعاث در نفس او. من مولا بس میکنم، من پدر بس میکنم، حالا مولای عرفی مولای حقیقی هم که خدای متعاله، من بس میکنم تا فرزندم منبعث بشه از این بس، من تحریک میکنم محرکیت داشته باشه کلامم تا او به حرف من بکنه و تحرکی در او صورت بگیره. خب اگر غرض مولا از امر ایجاد دعویت و باعثیت در نفس مکلف هست، غرض مولا اینه دیگه. مرحوم شیخ می‌فرمایند بنابراین ممکن نیست که مولای حکیم مثلا جعل جزئیت کند برای تشهد فقط برای ملتفت عامد فرق بگذاره، میگه این جزء برای ملتفت عامده، برای ناسی دیگه اصلا جزء نیست. اگه اینجوری بگه نتیجهش میشه رکنیت یا عدم رکنیت. عدم رکنیت درسته؟ وقتی بگه این فقط جزء برای ملتفت آمده، نتیجهش اینه که پس من اگه ناسی بودم و ملتفت نبودم، حواسم نبود، فراموش کردم که به جا بیارم، دیگه اصلا جزء نبوده که ترکش کرده باشم، پس عملم میشه چی؟ صحیح. یعنی که تشهد پس رکن بگید نیست. مرحوم شیخ چی میگن؟ مرحوم شیخ میگن اصلا مستحیله که اینجوری جعل کنه مولا، بگه آقا من تشهد رو به عنوان مثال جز قرار دادم، واجب قرار دادم، اما فقط برای ملتفت. نه نمیشه. چرا؟ چون که منبعث شدن عبد از امر مولا متوقف بر اینه که عبد خودش رو مصداق موضوع ببینه، و الا اگه خودش رو مصداق موضوع نبینه، خب میگه مثلا یک کسی میگه آهای خانوما اینجوری، خب یک کسی که خودش رو آقا میدونه مثلا منبعث میشه از اون تکلیف؟ من مثال واضحش رو زدم. نه، پر واضحه. یک کسی میگه دانش آموزای کلاس دوم ابتدایی، یه بچه کلاس اول ابتدایی، کلاس سوم ابتداییه، پس خودش رو وقتی مصداق برای موضوع نبینه، طبیعی قضیه اینه که در نفسش ایجاد محرکیت و دعویت نحو العمل صورت نخواهد گرفت. تا اینجاش روشنه؟ اینم دو. در ادامه مرحوم شیخ میفرمایند بنابراین چون ناسی نمیتواند متوجه نسیانش باشه، چرا که اگر بفهمه که ناسی هست منقلب میشه به ذاکر. من اگه بفهمم ای من الان فراموش کردم سوره رو، یا فراموش کردم تشهد رو، بس من دیگه الان ناسی نیستم دیگه، من الان میشم چی؟ ذاکر. در این صورت پس توجه تکلیف به ناسی به حال او فائده ای ندارد، و اگر هم هنوز به تخیل این باشد که من ملتفتم، اگر نفهمه که این ناسی بوده، فکر میکنه آدم ملتفتیه، خب باز هم تکلیف ناسی در حق او فائده ای نداره دیگه. درسته؟ چون وقتی میگن آهای آیونی که نسیان کردید مثلا این کار رو باید انجام بدید، اگه بفهمه که ناسیه، خب جان بله دیگه میشه ملتفت. بگن آهای ناسی های تشهد، تشهد بر شما واجب نیست، اگه میگه که من که ناسیه، ای منم ناسیه تشهدم، درست شد؟ یعنی دیگه ناسیه تشهد، یه الان میشه ملتفت. از اولا، نه بعد از نماز، اصلا از اول اینجوری تکلیف جعل بشه که برای ناسین این گونه است، برای ملتفتین آن گونه است. خب این خودش رو اگه بفهمه که این عنوان ناسی برش صادقه، این دیگه ناسی نیست، ذاکره. اگر نفهمه که عنوان ناسی در حق این صادقه، خب باز این کماکان بگید انبعاثی صورت نمیگیره در نفسش، پس در یک صورت انقلاب موضوع لازم میاد و تکلیف برای ناسی دیگه به درد این نمیخوره، در صورت دیگرم لغویت تکلیف برای این لازم میاد. کدوم صورت؟ او که متوجه ناسی بودنش بگید نشود، میگه خب دارن به ناسی ها میگن اینجوری، من که ناسی نیستم که. لذا مرحوم شیخ میفرمایند از اول کار تفاوت گذاشتن در جعل تکلیف بین ناسی و بین ملتفت مستحیل است، پس تکلیفاشون متفاوت بگید نیست. هر کی گفت نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه رکنیت یا عدم رکنیت؟ میشه نتیجهش رکنیت. چرا؟ پس دیگه اگه تشهد مثلا واجبه، برای کی واجبه؟ برای همه واجبه، چون فرق نمیشد بگذاریم بگیم فقط برای ملتفتین. وقتی برای همه واجب شد، به نحو مطلق واجب شد، خب من ناسیم نیاوردمش، میشه عمل من فاقده جزء واجبی که در هر حالی باید اتیان میشد از جمله حال نسیان. این معناش چیه؟ معناش رکنیت دیگه، رکنیت شاخدم که نداره که. پس انگار نظر مرحوم شیخ این شد در شک در رکنیت و عدم رکنیت، با این بیان نتیجه شد چی؟ رکنیت. با پیش فرض چی؟ اینه که میدونیم اون چیه، یقینا جزء واجب، فرض اینه که چیه؟ هست، اما نمیدونیم رکنه یا غیر رکن. پس خواستگاه این بحث در شک در رکنیت یا عدم رکنیت جزء واجب است، واجب بودن معلوم، رکنیت مشکوک، این دو. سه، اثر رکنیت چیه؟ اینه که در حال نسیانم اگر نیاری عملت باطله. چهار، مرحوم شیخ میفرمایند اصلا نمیشه از اول جعل مولا برای ناسی و ذاکر متفاوت باشه به این جهتی که گفتم. پنج، پس حالا که جعلشون نمیتونه متفاوت باشه، جعل حکم برای هر دو گروه یکسانه. شش، نتیجه جعل یکسانه برای هر دو گروه اینه که پس این تشهد خواسته شده از ناسی حتی در حال نسیانش. هفت، و نتیجت و ذالک و معنا ذالک کون و تشهده رکنن لسلات مثلا. روشنه فامیل شریفتون؟ جناب آقای برادران جانم جان؟ بله بله نه، ایشون نمیگه قسم به حضرت عباس رکنه، اما میگه ما باید معامله نه از نظر حکمی، میگه باید معامله چی رو بکنیم؟ رکنیت رو بکنیم باهاش. چرا دیگه؟ یعنی چه اگه اقرار کرده تصریح میکنه من رو بشن؟ چرا دیگه من رو بشن تصریح میکنه دیگه؟ میگه نتیجهش در شک در رکنیت عدم رکنیت حکم به رکنیت دیگه. بعد چه احتیاطی؟ بله دیگه، میدونم شما چی میخواید بفرمایید. شما میخواید بفرمایید که او احتیاط در مقام امتثاله، اینو میخواید بگید. خب در مقام امتثال ما اگه از اول برگردوندیم و به فرض ثابت کردیم که تکلیف، اصلا شک در اصل تکلیف داریم، چون شک در اصل تکلیف داریم باز میشه مجرای براءت. اما اینجا شک ما اینه، ما اصل تکلیف رو میدونیم که این جزء تکلیف هم نه، میدونیم ایشه جزء واجب هست، ولی نمیدونیم جزئیتش به تعبیر ثانی مطلقه حتی شامل حال نسیان میشه یا مقید به حال ذکره اصطلاحاً، اثرش هم در همینجا ظاهر میشه. این کلام مرحوم ناینی مرحوم شیخ. دیروز اشاره کردم مرحومای آخون از این کلام دو تا جواب میدن. جواب اول، چرا تکرار میکنم، یه نکته ای مرحوم ناینی دارن اینجا خیلی قشنگه، پاسخ یک سوالیه که دیروز بعضی از شما شاید داشتید. مرحومای آخون دو تا جواب میدن از این کلام مرحوم شیخ. جواب اولشون اینه که درست، شیخ بزرگوار به عنوان ای هازل مثلا شی واجبون لذاکر، اینجوری نمیشه بگه شاره، یا مثلا به خود ناسی مستقیما بگه که ایها الناسی لا یکون التشهد لک واجبا، تشهد برای شما واجب نیست چون چی هستی؟ ناسی دیگه، فراموش کردی. اینجوری نمیشه بگه، اما به یه عنوان عام میگه. درست شد یا نه؟ این آیا آخون میفرماید به نظر ما بله، به عنوان خاصش تکلیف محال تعلق بگیره به عنوان ناسی، اما به یه عنوان عام میگه. یعنی چی؟ یعنی که عنوان عام ملازم نسیان. دنبال این بودیم چه عنوان عامی بگیریم. مرحوم محقق ناینی یه مثال میزنه برای عنوان عامی که ملازم نسیانه، یعنی فائدهش اینه که تکلیف فقط مال کی میشه؟ مال ذاکر میشه. به ناسی میگن که یعنی تو دیگه الان تکلیف نسبت به این مثلا تشهد نداری، ولی باز به خود عنوان ناسی هم نمیگن آهای ناسی تو تکلیف نداری، چون تا بگن آهای ناسی میفهمه دیگه، حواسش جمع میشه. نه، به یه عنوان عام. عنوان عام چیه؟ محقق ناینی اینجوری میگن، میگن اگر بگن که آقا چون منشأ نسیان ازدیاد بلغم در مزاج انسان، بعد شاره اینجوری بگه آها آقایون، هر کی مزاجش بلغمی هست ما تکلیف نسبت به تشهد سوره ماشه اتفعبر اونش مهم نیست، ازش برداشتیم، اصلا تکلیف نداره، هر کی مزاجش بلغمی باشه. خب پس بنابراین بین تکلیف ناسی و غیر ناسی فرق شد، اما نه به عنوان ناسی که بگید ای آقا اگر بفهمه که ناسیه پس میشه ملتفت، اگر نفهمه که اصلا ناسی هست خب میگه مال ناسی هست به من چه ربطی داره. نه، بگن هر که مزاجش بلغمیه. این پاسخ اول. پاسخ دوم آقای آخوندم عرض میکنم، پاسخ دوم آقای آخوندم اینه، ایشون میفرماین شاره میتونه همه مکلفین رو مکلف به اجزاء رکنیه بکنه، چه ناسی و چه غیر ناسی. چه جوری؟ یعنی هر مکلفی موظف به اتیان رکنه و موظف به اتیان چیزی است که دخیل در اسم عمل هست. یادتونه ارکان دخیل بودن دیگه در اسم، یعنی اگر این رکن بگید نباشه دیگه اسم اون عمل صادق نیست، اگر نمازی رکوع و سجود و اینا نداشته باشه عرف متشرعه میگن این که اصلا چی نیست؟ نماز نیست. پس شارع میتونه اینجوری تکلیف کنه. مثل چی؟ مثل این که میگه لا صلاة الا بطهور. با این بیان لا صلاة الا بطهور شارع مقدس تکلیف رو متوجه همه کرده و این رو هم چی قرار داده؟ یک شرط رکنی قرار داده. لا صلاة الا مثلا به رکوع فرض کنید، بیان رکنیت شا خودم که نداره که، از همین راه رکنیت رو فهمونده. بله، اجزاء غیر رکنی دخالتشون فقط اختصاص به حال چی خواهد داشت؟ به حال عمد. ولی شارع دستش بسته نیست، آیا آخون اینو میخواد بگه، شارع دستش بسته نیست که رکنیت یک رکن رو بیان کنه به گونه ای که حتی برای ناسی هم این واجب باشد، که پس اگه ناسی فراموش کرد اونو نمازش دیگه چی باشه؟ بگید آی برادران باطل باشه. نه، دست شارع بسته نیست، به راحتی میتونه رکنیت یک رکن رو بگه. لازم نیست از کلمه ناسی و هر کی مزاجش بلغمیه و امثال اینا استفاده کنه. اصلا به ناسی و اینا چه کار داره؟ میگه لا صلات الا به طهور، تمام شد و رفت. خب اگر این جوریه، بنابراین پس بین حکم ناسی و ملتفت میتواند تغایر ایجاد کند، اونگاه ما بحث میکنیم که آیا حدیث رفع شامل ناسی میشود یا نمیشود. اونا بحثای بعدیه. پس تغایر مستحیل بگید نیست. اینه که شما یه شیخ فرمودید نمیشه تفصیل قائل بشیم و تفاوت قائل بشیم بین تکلیف کردن ناسی و غیر ناسی، چرا میشه؟ بعضی از اجزا رو شارع یه جوری بیان میکنه که بین ناسی و غیر ناسی فرق نباشه، یعنی رکن باشن لا صلات الا به طهور. بعضی از اجزا هم یه جوری بیان میکنه که فرق میگذاره بین ناسی و غیر ناسی. دست شارع بسته نیست. بعدم بنده عرض میکنم آیا حسینی، بنده عرض میکنم لازم نیست که اون لحظه ای که این ناسیه حکم به اون لحظه که تعلق گرفته باشه. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ اون لحظه وسط نماز که این فراموش کرده سوره رو یا تشهد رو، اون لحظه که بهش نمیگه شارع ایها الناسی، آهای ناسی، نسیان کننده، فراموش کار، سوره بر تو واجبه یا واجب نیست، که بعد شما بگید انقلب الى کونه فلان و فلان. اصلا یه حرفا چیه؟ من نمیفهمم. از اولی که جعل حکم میکنه شارع میتونه دو جور، همین عرض فرمایش دوم آیا خوندو دارم میگم، میتونه دو جور جهل حکم کنه. یه بار میاد میگه که آقایون راستی ما یک ماهیت مرکبه ای داریم به نام نماز که این نماز بر همه واجبه ها، این ماهیت مرکبه یک جزئی داره به نام مثلا قیام متصل به رکوع که این جز سرتون بره این جز نباید بره. در هر حالی من اینو ازتون میخوام، باید تو نمازتون باشه. و بعد من اگه نسیانن اینو فراموشش کردم، نسیانن اینو ترکش کردم، خب نمازم میشه چی؟ میشه باطل. خب اینم افاده رکنیت کرده دیگه، کار شاقی نیست. که من تعجب میکنم مرحوم شیخ گو این که، اگه من درست فهمیده باشم شاید من بد فهمیدارم، گو این که تصور رو بردن که این از صلات، هین الصلات و هین انه نسیه اون جزء را، حالا میخواد تکلیف متوجه بشه که آهای ناسی تو فلان چیز برات واجب نیست یا واجب هست، که ایشون گفت فرق نمیشه بگذاریم بین ناسی و غیر ناسی. لذا به خطاب انه ناسی نمیتونه شارع بهش بگه واجب هست که یعنی این رکنه، یا بگه واجب نیست که یعنی این شی رکن نیست. اصلا نمیتونه به خطاب ناسی باهاش حرف بزنه. پس چون نمیتونه با خطاب ناسی باهاش حرف بزنه، بین ناسی و غیر ناسی فرقی نیست، تکالیف علی سویه است. پس معنای این چیه؟ رکنیت جزء مشکوک. چرا یه جزئی رو اگه از خارج اظهار احراز کردیم که رکن نیست، چی حرفی نداریم. بحث ما در کجاست های یعقوبی؟ شک در رکنیت و عدم رکنیت بعد از احراز انه جزء لل واجب. من نمیفهمم. اگر اینه واقعا که ظاهر کلامم اینه، خب ما لازم نداریم که او لحظه شارع جعل حکم کرده باشه. شارع کی جعل حکم کنه؟ از اول. همین بیانی که عرض کردم، میگه یه ماهیتی داریم مرکب نماز، این اجزا و شرایط واجب رو داره. راستی ها بعضی از شرایط یا اجزا در هیچ شرایطی نباید، در هیچ حالتی نباید ترک بشن ها، یعنی رکنیه. بعضی هم میگه که نه، اگر در حال نسیان ترک شد اشکال نداره. خب بعد من کی میخوام از این قانون استفاده کنم؟ بعد از نماز، نمازمو خوندم یادم میاد ای داده بیداد من که سوره رو نیاوردم، خب مراجعه میکنم به مدارک. تو مدارک اگه گفتن سوره از اون اجزایی که در هر حالی باید اتیان بشه و سوره میشه چی؟ رکن. پس نماز من فاقد رکن بوده، نمازم چیه؟ باطله. اگه بگن نه نه، پس نمازم صحیحه. این دو پاسخ آقای آخون، که پاسخ دومشون قشنگه جانم. بله نه مرکب، بله بله به نظرم، بله شما با بنده موافقید دیگه، بله درسته. بله اصلا او اصلا این که رفته نماز داره میخونه برای چی داره میخونه؟ برای که میدونه که خدای مهربان امر کرده به یک ماهیت، به یک ماهیت مرکبه ای امر کرده. بله دیگه، بله. حالا حین العمل یک جزء یا یک شرط رو نسیان کرده، بله. وقتی شارع میگه لا صلات الا به طهورین، من بعدم میفهمم ای داده بیداد چه حین نماز چه بعد نماز، و میفهمم که ای داده بیداد من طهور ندارم، طهارت مائیه یا ترابیه فرقی نمی کنه، هرچی وظیفم بوده. طهارت منظورم باطنیه نه طهارت ظاهری. او طهارت ظاهری، باز طهارت ظاهری رو از ادله فهمیدیم غیر رکنیتش رو. تا
جان ما خواستم بگم که امر مولا به ناسی درسته، برای اون زمان به درد شما خوشم اصلا با این منبعث نمیشه.
بله
بعدش خوبه که بعد میگه ای مطمئن خوش
میگه برای بعدش، ولی امر از کی آمده؟ از اول. اینو دارم عرض میکنم به نظر حقیر. بله استاد ما هم میفرمودن، مرحوم آیت الله فلسفی هم همین عرضی که حقیر عرض کردم، ایشون هم میفرمودن کلام آیا آخون صحیحون فل جمله. حالا ایشو عرض میکنم چرا. ایشون میفرمودن اما اون عنوان ملازم که یک شیء خیالی صرفه، چون اگر معذرت میخوام، حالا شما چه بلغمیت رو بگید چه هرچی دیگر رو بگید، چرا؟ چون باز اگر ملتفت باشد که اون عنوان ملازم بر او منطبقه، معناش اینه که ملتفته که ناسی هم هست دیگه، فرقی نمی کنه. چرا دیگه؟ اگر ولو به یه اسم دیگه، ولو به یه اسم دیگه جان، اگر بدونه که همچی حالتی داره دیگه فراموش میکنه. هر که مزاجش بلغمی باشه اینجوری میشه. به ازا حالا ایشون اینو نمیگه، میگه اشکال کار اینه، آیا واقعا همچی جوری در لسان دلیل اخذ میشه و اخذ شده؟ جان نه اثبات، نه بحث ما استحاله است. ایشون میگه اصلا قابلیت اخذ داره؟ قابلیت اخذ نداره. حالا میگم چرا، حالا عرض میکنم چرا. مخصوصا با توجه به این که علل نسیان فراوانه و منحصر در بلغمیت مزاج نیست. یه مثالی استادمون زدن جالبه، ایشون میگن لذا کسی که در حال نماز در یک مسئله دقیقی داره فکر میکنه، مثلا داره تفکر میکنه در معنای بسیط الحقیق کل الاشیا، این مثال استادمون اینه، در معنای بسیط الحقیق کل الاشیا داره این در این معنا فکر میکنه، خب این آقا مزاج بلغمی نداره که. بله میخوام بگم که ایشون میخوان بفرماین که اصلا امکان نداره حتی با این عنوانهای عام این چنینی با اینها هم شارع مقدس حکم کنه، بگه هر کی مزاجش بلغمیه سوره براش واجب نیست، چون میخواد بگه رکن نیست دیگه، سوره مال حال نسیان نیست وجوبش. چون میفهمن این گیرم که نه، بلغمیت مزاج ملازمه دائمیه با نسیان داشته باشه. ایشون همو عرض بنده رو میفرماین تا بفهمه که بلغمی مزاجه بلا فاصله میفهمه که ناسی هم هست باز. یعنی پس اولا بلغمیت نسیان اعمه، فقط منحصر در بلغمیت نیست. ثانیاً هم اگر همیشگی باشه بازم تا بفهمه بلغمی مزاجه خب میفهمه یعنی ناسیه دیگه. شما تا بفهمید این رنگ، من اینجوری برای تقریبه به ذهنتون میگم، تا بفهمید این رنگ مشکیه یعنی میفهمید این رنگ چیه؟ سیاهه. خب میگم دو تا اسم وقتی داشته باشه بلغمی مزاجیت و نسیان یکیه دیگه، درست شد یا نه؟ ولی او علت و سببش باشه. حالا این اولا. اما فرمایش دوم آقای آخون انصافا معقوله و ما به فرض پاسخ اولشون رو نپذیریم، پاسخ دومشون رو میپذیریم. اما این فرمایش دوم آقای آخون ثبوتا خوبه، امکان داره شارع اینجوری امر بفرماید، اما اثباتا آیا همین گونه هست؟ شارع بین حکم ناسی و غیر ناسی فرق گذاشته یا نه؟ باید بحث کنیم از دلیل، درست شد یا نه؟ خب طبعا یکی از ادلش حدیث چی خواهد بود؟ رفع خواهد بود. باید در مستوا و مدای حدیث رفع ما چه کار کنیم؟ بحث کنیم. خب بله استفاده میکنیم.
این دیروز هم که شما تقریب میفرمودید قبول بند در جایی که در این ملازمه نداشته باشه دیگه، یعنی اشکال مثلا مدولا تقریب شما دفع میشه دیگه.
چرا؟
چون اونجا فرد بند رو عوض کردن، فرمودید یک عنوان.
آره ایشون میفرمایند ولی اگر ملازمه یه دائمه یه باشه خود به خود میرسه بهش. آره بنده عرض میکنم چون دو عنوانه، گاهی آدم ملتفت به این عنوان هست ولی ملتفت به اون عنوان نیست. من اینو عرض کردم، یعنی با عرض ما شاید فرمایش استادمون یک مقداری درش بشه خدشه کرد، اما علی حال جواب دوم آقای آخون جواب خوبی است. خب این تا اینجا، بعد یه حرفای خیلی زیبایی پیش میاد که دیگه تقریب کردیم و انشالله بقیهش عمری باقی باشه برای فردا. ولله الحمد.